أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته به یک عبارتی رسیدیم که به بحث نسبتاً مستوفایی رو میطلبه و امروز فی الجمله بهش اشاره میکنیم، مقدماتی هم داره و خوب دوستان به نوبه خودش به این بحث هم یک نگاه استقلالی و یک نگاه مستقل داشته باشن. حضرت فرموده بودن که ولا تقولن انی مؤمر فآمر و اطاع. بعد آثاری برش بار بود، یکی فإن ذلک ادغال فی القلب، بعدم گفته بودن این تقرب من الغیر، گفتیم یمکن که من الغیرم بخونیم، و منحکت للدین. بعدم راهکاری داده بودن برای اینکه از این مشکل خارج بشید چه کار بکنید، و به این که به خدا نگاه کنید، فنظر الی عظم ملک الله، به این نگاه بکن. آخرین عبارتی که روز گذشته خوندیم این بود که این کار فإن ذلک یطامن الیک من تماحک، این سرکشی تو رو فرو می کاهد، سرکشی تو مقابل تو سرخم می کند، و یکف با انک من قربک یا من قرتک، و این قرت یا قرب که به معنای غرور باشه، اینها مانع میشه، مانع از غرور میشه. و نهایتا هم فرموده بودن یفی و الیک به ما عذب و انک من عقلک، اون عقلت که ازت دور شده و غایب شده رو به تو بر میگردانه. سخن امروزمون در رابطه با همین تعبیر عقلی است که در داستان وجود داره، که چرا این کار، یعنی این که انسان بگه من مؤمرم، امر میکنم، باید اطاعت شوم، چرا این خلاف عقله؟ یعنی در رابطه با این سوال کنیم که چرا حضرت میگن این کار خلاف عقله، و لذا اگر شما به خدا توجه بکنی و در نتیجه این صفت از تو زائل شود، برمیگردد به تو آن چیزی که از تو دور شده بود، که آن چیز چه باشد؟ عقل تو باشد. عقلت که ازت دور شده بود به برگردونده میشه. پس معلوم میشه این کار بیعقلیست. مقدمه ای که برای این مطلب بگیم، اولین مطلبش فارق بین عقلانیت و عقله. ببینید ما یک عقل نظری داریم که پایه حکمت نظریست، یه عقل عملی داریم که پایه حکمت عملیست. این دو در حقیقت گزاره هایی هستند که یا به صورت خبری یا به صورت انشائی در رابطه با ما صادر میشن. حالا بعضی ها میگن حکمن، بعضی ها میگن که نه اینها هم درکند، جای خودش. یعنی این که ما میگیم دو بزرگتر است، یک است، کل اعظم از جزء است، اینا بدیهیات عقل نظری است. استدلال هم ممکنه بکنیم که الف مساوی ب است، ب مساوی جیم، پس الف مساوی جیم. این استدلال در حوزه دریافت های عقل نظری ماست. عقل عملیمون اون احکامی است که ما بیان میکنیم طبق نظر برخی، یا باز هم درکه، اما درک است و نیست، نیست درک خوب و بده. میگیم دروغ خوب است یا بد است، صدق خوب است، ظلم بد است، حسنون قبیحون. کسانی که میگن عقل عملی هم درکه، اونها میگن اینم همینه، میگه العدل و حسنون از ظلم و قبیحون. اطعام مساکین حسنون، اکرام پیرمرد حسنون، اکرام پدر و مادر حسنون، ایزاء غیر قبیحون. همینجا دوباره بگم بعضی اینا رو همه رو از سغریات عدل و ظلم میدونن، بعضی هم میگن نه اینا رفتی به سغریات عدل و ظلم نداره، اینا خودشون در خودشون گزارن. عقل عملی ما گزاره های متفاوت داره، نمیگه ایزاء غیر قبیح هست چون ظلم هست، ایزاء غیر قبیح هست چون ایزاء غیر هست، خودشو حکم میکنه. یه دم از بزرگان میگن نه اینجاها حکم، یعنی میگه ایزاء غیر نکن، الزام میاد، عدل انجام بده، ظلم لابد و ان یترک، عدل لابد و ان یفعل، باید و نباید میاره. ما در جای خودش گفتیم ما قائل به اینیم که اینم از حوزه درکه. بزرگانی هم هستن از زمره این حرف ها، مثلا مرحوم آقای خویی و اینها قائل به همینه. البته بسیاری هم از ارسطویی ها و اینها در این حوزه قائلن به این که مدرکات عقل عملی از سنخ الزامات، باید و نباید. دقیقا هم به همون نحوه که در عقل نظری صغرا کبرا چیده میشه، الف مساوی ب است، ب مساوی جیم، اینجا در عقل عملی هم صغرا کبرا چیده میشه، منتها این باز به مدد بخشی از عقل نظری این صغرا کبرا چیده میشه. میگه این کار ایزا از غیر است، این از درک عقل نظری ماست. بعد میگه ایزا غیر قبیحون یا لابد و ان یترک، نتیجه میگیریم پس این کار قبیحون یا لابد و ان یترک. اینها حوزه عقل نظری و عقل عملی است. اما یک چیز دیگری داریم به نام عقلانیت نظری و عقلانیت عملی. عقلانیت نظری گزاره نیست، ساختار ذهنی ماست که ما ممکنه او رو وقتی میخواییم حکایت بکنیم با گزاره حکایت بکنیم، ولی چون این یک نوعی از ساختاره که ما اگر مطابق او عمل کنیم عقلانی عمل کردیم، ولی اگر مطابق او عمل نکردیم عقلانی عمل نکردیم. عقل عقلانیت نظری یعنی حرف بیدلیل نپذیر. این ساختار نظر ماست. یعنی کسی که حرف بیدلیل میپذیرد، این فرد از عقلانیت نظری توهیست. یعنی در حقیقت کار غیر عقلانی کرده. عقلانیت عملی یعنی کاری که میکنی باید منافعش بیش از هزینت باشه. اگه این کاری که میکنی منافعت معادل هزینه باشه یا کمتر از هزینه باشه، این کار عقلانی نیست. این اصلا گزاره نیست، اینجور نیست که بتونید با اینا قیاس تشکیل بدید. ممکنه ما بعدن بیاییم اینو حکایت از کارمون بکنیم، بگیم زید حرف بیدلیل پذیرفت پس کارش غیر عقلانی بود. ولی ما به وسیله این عقلانیت نظری در حقیقت میخواییم بگیم انسانی که این گونه عمل میکند عقلانی است، رفتار عقلانی داره. این هم پس عبارت از عقلانیت نظری، عقلانیت عملی در مقابل عقل نظری، عقل عملی. ربطی هم به هم ندارن. البته اینا قبلا تو بحث اصول مطرح کرده بودن. یه چیز سومی هم داریم، میگیم عقلایی. شما اصلا میگیم این کار عقلاییه یا نه؟ عقلایی گاهی اوقات گفته میشه مرادمون همین عقلانیه، گاهی گفته میشه مرادمون یعنی این که این کار آیا توسط عقلا مورد مذمت واقع میشه یا نمیشه. یعنی عقلا این کار رو قبول میکنن، مذمت میکنن فاعلشو، یا تحسین میکنن و او رو تشویق میکنن، که این البته بسیار همپوشانی باز با بنای عقلا داره. منتها بنای عقلا رفتار عقلا در حوزه عمل، عقلایی بودن یک نوعی است که اعم است از این که شما در حوزه نظر باشید یا در حوزه عمل. این عناوین بعضن یک تشابه این گونه نسبت به هم داره. و همینجا یه بحث دومی هم میاد، سیره متشرعه، که اون دیگه ربطی باز به بنای عقلا نداره، روش زندگی متشرعه در زندگی روزمره خودشونه، که اون دوباره نزدیک میشه بعد به شهرت عملی و شهرت فتوایی و این چیزا، که دیگه بحثای نزدیک به هم میشن، یه شباهتهایی پیدا میکنن، که البته شهرت باز با سیره تفاوت بنیادین داره. که مثلا فرض رو فهمید سیره علما این گونه بوده که وقتی میشه سیره علما باز ممکنه یه من بارد بکنه. مال اون بحث عقلاییت رو بذارید کنار، که عقلایی بودن یعنی این کار اگر مراد از عقلایی همون عقلانی است، که خب تعریفش رو گفتیم، اگر مراد از عقلایی عقلانی نیست، یعنی کاریست که عقلا فاعل او رو می ستایند، ممدوحون اندهم او مذمت می کنند، مذمومون اندهم. حالا ببینیم با توجه به این مطلبی که گفتیم، این فرمایش امیرالمومنین که میگه یک حاکم وقتی میاد میگه که آقا من گفتم عمل کنید، این عقلی نیست، این آیا مراد عقل نظری است، عقل عملی است، عقلانیت نظری است یا عقلانیت عملی است؟ نظر میرسه این در سه حوزه با عقل و عقلانیت در تعارضه. اولیش این که این خلاف عقلانیت عملیست، همین که حاکم میاد میگه من گفتم باید اطاعت کنید، چون حضرت میگن یفی و الیک، اگر به خدا توجه بکنی باعث میشه یفی و الیک به ما عذب انکه من عقلک، این تا توجه به خدا، اون عقل از دست رفته تو به در میگردونه. پس معلوم میشه این که حاکم بگه من گفتم و باید گوش کنید، این خلاف عقله. حالا نکته اول، این خلاف عقل عملی است. چرا؟ برای این که آقا هزینه شما رو بیش از فایده میکنه. حاکمی که به مردم میگه من میگم باید بکنید، دیروز اشاره کردم، طبیعتاً به لجبازی مردم دچار میشه و این هزینه رو بالا میبره، چه هزینه قطعی رو چه هزینه احتمالی رو. چون هزینه های ما خیلی وقتا هزینه قطعی نیستن، هزینه احتمالیه. اما احتمال هم در دید عقلا منجزه، یعنی عقلا به احتمالات بالا هم ترتیب اثر میدن. اگر مثلا فرض کنید من به شما میگم آقا این کارو بکن، حالا اگر یقین دارم شما من با نرم حرف بزنم 10 دقیقه کارو انجام میدی، تشر بزنم 1 روب، خب این عقل حکم میکنه نرم حرف بزنم. عقلانیت عملی تو اون تقویمی که میگفتی، چرا؟ برای اینکه بالاخره عقلانیت عملی میگه شما کاری بکن که هزینه کمتری داره، چرا هزینه بیشتر بر خودت تراشی؟ اما حالا اگه هزینه قطعی نیست، هزینه احتمالیه، یعنی من آمدم به شما گفتم آقا باید این کارو بکنی، من میگم چون من میگم باید بکنی، احتمال میدم که باعث بشه شما 1 روب این کارو انجام بدی. اما اگه به شما بگم آقا بیا برای خاطر خدا به خاطر من بیا رفاقتون این کارو بکنم، احتمال میدم که 5 دقیقه این کارو انجام بدی. این احتمال درست ممکنه به وقوع نپیونده، ولی احتمال عقلاییه. این عقلا به این احتمال ترتیب اثر میدن، عقلا این احتمال رو میپذیرن میپسندن، و چون عقلا به این احتمال ترتیب اثر میدن، شما اگر این احتمال رو داخل در محاسبات هزینه و فایده بکنید کار عقلانی کردید. اون عقلاییت که گفتم بر این بود که احتمالات بسیارش توسط عقلا منجزه. این اگر یه نفری الان بهش میگن آقا نرو شب بارونی این کار، نرو کنار رودخونه، مثل همین فریبوزه که درفتن سیل بردتشون، میگن آقا نرو بشین. خب آخه وقتی هم بهت میگن اگه این رفت و نشست ممکنه 20% سیل ببره 80% نبره، ولی اگه اینو بعد آمد و سیل برد همه میگن چشت کور دندت نرم، خودت کردی که لعنت بر خودت باد، بهت گفتیم نکن، بهش گفتیم. در حالی که اگر این گونه نبود ممکن بود دل برش بسوزونن، اینجا نه، میگن آخه آقا چرا ما بهت گفتیم نرو اونجا بشین، رفتی نشستی سیل برده، هم خودتو باید بخیردی هم یادو بوده. احتمال در مواردی که به خصوص محتمل قوی باشه منجزه. خب پس این که حضرت میگن حاکم نیاد بگه آقا من میگم باید بشه، این خلاف عقله، یعنی خلاف عقلانیت عملیست. یعنی شما اینگونه که صحبت بکنی خودت رو محور از امر و نهی کردی. خب خودت رو که محور میکنی جامعه میگم من نوکر باباتم، ولی اگه بیایی با اونا همدلی کنی، همراهی کنی، مشورت بگیری، اونا رو در کار دخیل بکنی، خب راحت تر تن میدن، راحت تر با تو را میان، هزینت میاد پایین تر. پس اینو بگیم این خلاف عقلانیت عملیست. یک، ممکنه انیوغال بگیم که این خلاف اصلا عقل عملیست. چرا؟ برای اینکه کسی که میگه آقا من میگم باید بکنی قبیحه، این غروره، این کبره، این نخوته، این عجبه، اینا قبیحه، اینا رذایل اخلاقی است. و چون رذایل اخلاقی اینا قبیحه، پس کسی که میگه من میگم و من که میگم باید این کارو بکنید پس باید این کارو بکنید، این خلاف چیست؟ خلاف عقل عملی است، یعنی حسن و قبهای عقلی رو رعایت نکرده، نمیخواد به عقلانیت یعنی منافع نگاه بکنه، اونم جا خودشون احتمال اول. این نمیگه اصلا کار غلط چه است، این که مخالف با دستورات عقل عملی است، این از باب این که تو فضائل اخلاقی رو کنار گذاشتی به رذایل اخلاقی متصل شدی. اما نه، در عقل عملی حسن و قبح ناشی از هزینه فایده نیست دیگه، چون ما اونجا دیگه بحث مهمی پیش میاد که آیا ما نتیجه گراییم یا فضیلت گراییم یا وظیفه گراییم، مکاتب مختلف اخلاقی پیش میاد. نه، کسانی که میگن وظیفه گرا مثلا کانتوینا میگن ما وظیفه گرایان هستیم، اونا میگن نه، وظیفه اخلاقی است بدون توجه به اینکه چه نتیجه‌ای بر بار میشه. میگه اگر تمام دنیا معدوم بشه تو دروغ نکن، هیچ به نتیجه کار نداشته باشه. تمام دنیا، یعنی با یه دروغ گفتن شما همه انسان ها بمیرند، چون وظیفه است. نه نه نه، میگن وظیفه اخلاقی، وظیفه حالا از چی برمیاد اونا دیگه مکاتب دوباره یه سری اصلا تئوری فرمان الهی بهشون میگن، کامنت دیوان تئولوژی غربی ها بهشون میگن، اشعری های ماست خدا گفته، یه عده اینجوری هم یه عده میگن عقل گفته، عقل ما میگه اینا مبان. در مقابل نتیجه گراها میگن این وظیفه توست، چون بیشترین نتیجه را در بر دارد. بازم دقت کنید، اگویستی نباید باشه، بیشترین نتیجه برای من نه، بیشترین نتیجه برای بیشترین افراد در بیشترین زمان ممکن، در بیشترین وسعت ممکن و ضریب ممکن، این گونه باشه. حالا بریم جلو، بذار بریم آقای رئیس و رؤسا. اما نکته سوم این که ممکنه بگیم اتفاقا حضرت اینجا مرادشون از این به ما عذب انک من عقلک عقلانیت عملی نیست، عقل عملی هم نیست، بلکه مراد عقلانیت نظری است. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما که میگی من گفتم باید اطاعت بشه، این حرف بی دلیلیه، چرا باید پذیرفته بشه؟ عقلانیت نظری میگه باید حرف با دلیل بزنیم. حالا شما گفتی گفتی، چرا باید گوش کنم؟ اینجا اجازه بدید وارد نکته دوم امروزمون بشیم که اتفاقا بسیار مهمه، و اون این که خب اصلا برگردیم یه بار دیگه به جمله حضرت نگاه بکنیم، قرار باشه اینجوری نباشه اصلا حاکم به چه دردی میخوره؟ حضرت میگن لا تقولن، نگو انی معمرون فآمر و اطاع. خب اصلا حاکم رو میزنن که چیکار کنه؟ حاکم رو میزنن که امر کنه و اطاعت بشه دیگه. اگه حاکم بذارن اونجا که امر نکنه که حاکم نمیخواست. اینا هیچ کدوم از شارحی نیدن به این اشاره بکنن که خب آقا اگه حاکم قرار باشه امر نکنه یا نه امر بکنه ولی دنبال اطاعتش نره، به چه دردی میخوره؟ یعنی الان فرق فرض کنید فرمانده لشکر با یه سرباز توی لشکری که رفته به جنگ چیه؟ خب اون میگه حمله، همه باید حمله کنن دیگه. خب اگه بگید نه من امر نمی کنم، همجور که نشستید بشین، خب تو رو برای چی گوشتن اونجا؟ پس قصه ای که وجود داره این مطلب رو ذره بازش کنیم، یعنی یه مقدار از این بر بهش نگاه کردیم که آقا بله این حکام ظالم جبار در طول تاریخ اینا چقدر آدم های بدی بودن، ولی خب اگه قرار باشه حاکم هم حکم نکنه که میشه شاه سلطان حسین، به دردی نمیخوره. در حقیقت حضرت چی رو میخواد بگه برای حل این قصه؟ برگردم به بحث دیروزمون. اگر گفتیم که مراد همون گونه است که ما معنا کردیم، مطلب خیلی راحته. ما دیروز گفتیم که اینی مؤمرون فآمرو و اطاع، اینجا مراد اینه که چون من میگم باید گوش کنید، این بده، نه اینکه چون دستوره باید گوش کنید. خیلی روز بحث مفصلی کردم که خیلی وقتا آدم ها از این عصبانی میشن که چرا به دستور من گوش نکردی، نه اینکه چرا دستور رو گوش نکردی. یعنی اگر استاندار بفهمه که شما دستور بد رسیده ولی گوش نکردی، اما نفهمیده بودی که استاندار پشتشه، اینقدر عصبانی نمیشه که بفهمن گفته استاندارم به گفته و با این حال گوش نکردی، یعنی تو استانداری این بابا را قبول نداری، یعنی تو اصلا کن آسی هستی، خارج از ولایتی. اینو اگه مرادشه خب خیلی خوبه. چرا؟ چون حضرت میگن که خب این اصلا چه دلیلشیه، چرا باید به حرف تو به ما و تو گوش کنه؟ یه وقت میگید که دستور رو باید گوش کنی، یه وقت میگی نه تو نوکر منی، منو باید گوش کنی. میگه من اینجا ارزشی نداره، اگرم هست حکومته. بعضیا تو موارد دارن که مثلا اصلا میگن ولایت ولایت فقیه نیست، ولایت فقهه، تو تعبیری که از آقای جوادی نقل شده یا از امام بختایی گفتن، گفته بودن این ولایت قانونه. حالا حرف درسته یا غلطه جای خودشان، اما اگر بگیم و مرادشونه که نه، بگن آقا دستور مهمه، اما دستور دهندش کیه مهم نیست. باز اگر بخواییم یه پله بحث رو امروزی تر بکنیم، این شخصیت حقوقی تو اگه میگه اشکال نداره، ولی شخصیت حقیقی تو، من چرا باید شخصیت حقیقی تو گوش کنم؟ به شخصیت حقیقی تو رو چه باید گوش کنم؟ یعنی اگه به ما هو استانداره اب نداره، اما به ما حسنه، به ما هو حسن که اطاعت کردن نداره. تعبیری که ما استفاده کردیم اینه که حضرت میگن که اینی معمرون و آمر فعطا، پس باید اطاعت شدن. نه، این اطاعت شدمش به شخصیت حقیقی بخوره. این دیروز گفتیم احتمال این خیلی پررنگ، اما آنه گفت کسی نه، این ظاهرش این نیست، بلکه مراد اینه که اگر تو حاکمی نگو من حاکمم، به ما و شخصیت حقوقیم میگم و بایدم گوش کنن. خب وقتی این اشکال مطرحه که این شخصیت حقوقی بگه و کس گوش نکنه، این اصلا در رو در بند نمیشه، اصلا به درد نمیخوره. امیر رو گذاشتن که دستور بده، اون وقت اگه امیر بگه آقا من امیر به ما و امیر به ما و شخصیت حقوقی میگم، کسی هم گوش نکنه. تازه اگرم اعتراض بکنه بگن خلاف عقله. پرسی اینو میگی، از این ممکنه یه باب بسیار مهمی باز بشه، نه اون این که بگیم که توجه بکنیم که اولا این مسئله چنان که گفتیم در رابطه با دستورات حکومتی است و نه در رابطه با دستورات احکام شرعی یا حقوق مردم. شاهدش هم تعبیر آمروه، من امر میکنم. مثل 99% کارهای حکام که دستورات حکومتی است. اینجا اون وقت ممکنه بگیم که حضرت دارن میگن که استبداد رأی نباید حاکم داشته باشه. اگر حاکم، ولو حاکمی به شخصیت حقوقی یا نه شخصیت حقیقی، شخصیت حقیقی شد گفتم مثلا حق نداره بگه، حاکم به ما و به شخصیت حقوقیش میخواد حکم کنه، اینجا نمیتونه با استبداد رأی بگه. این که حاکم میگه من میگم پس باید گوش کنید، اگر از استبداد رأی است، این غلطه، خلاف عقل، خلاف حقه. تا تازه اون سه تا اثر هم داره، یکی ادغال عقل منحکه دینه و تقرب به قیره. اما اگه بدون استبداد به رعی باشه اشکال نداره. حالا استبداد رعی یعنی چی؟ استبداد رعی در سه جا به نظر میرسه پیدا میشه. این حاکم استبداد به رعی، دقت کنید نمیگیم مستبدان، مستبد در مقام اجراست، استبداد به رعی یعنی در عقیده خودش مستبده. در سه جا این پدید میاد. یکی این که همه میفهمن، این باز غیر اونو حرف میزنه. آقا همه متوجه میشن که الان شبه، این میگه نه روزه. اینجا امام اینجا رو میگه، میگه اینجور جاها نگو آقا من امیرم و امر میکنم باید اطاعت کنه. داخل چه کاری وقتی همه میفهمن خلافه؟ حالا همه که معمولا اتفاق نمیفته، یعنی اغلا، یعنی اکثریت، یعنی اون متن فهم اجتماعی، برآیند خرد جمعی. دوم اینجاش اونجاییست که بدون مشورت کاری رو بکنه، اینم به استبداد رأی متصف میشه. یعنی حاکمیست بخواد کاری بکنه، اصلا از اغلا، از تیم مشورتی، از خرد جمعی استفاده نمی کنه. اینو میشه گفتش که این فرد داره به رأی خودش استبداد میکنه. یعنی چی؟ به رأی خودش داره اجبار میکنه، که اینم از نظر افق مثل بحث اوله. منتها در بحث اول مشورت کرده و خلافشون عمل میکنه، در دومی اصلا مشورت نمیکنه. بدر سومیش اینه که به کسانی که این حسار نداره کار برای اونها تکلیفی میکنه و به خاطر مسائل شخصی رو اوبا میسته. یعنی به یه نفر میگه آقا الا و لابو تو باید این کار رو بکنی، حالا صد نفر دیگه هم ازشون میاد این کارا، یه این بند خدا گیر داده میگه این کار رو بکنی. حالا هرچون میگه آقا اصلا من نمیخوام، من خواهم اصلا حقوقم نمیخوام، من خواهم استعفا بدم، میگن نه تو باید حتما این کار رو بکنی. ممکنه موارد دیگه هم بتونیم به عنوان اقسامش و مصادیقش بشماریم، اما جامعه اینها همون بحث مشورته. اما اگر اینو بگیم تمام قصه برمیگرده به این که از اول بحث رو بیاریم. حضرت گفته مراقب باش، این که میگی من امیرم میگم باید عمل شه، این هم خلاف عقلانیت عملیست، یعنی هزینه بی خود دارید میتراشی، اینجوری نده. دو، هم خلاف عقل عملیست، یعنی مخالف فضائل اخلاقیست. و سه، حرف بی دلیلی هم هست. آخه بر چی باید مردم حرف تو رو گوش کنن بگی من امیرم؟ خب اینجا سوال میشد پس چی؟ یه اول مشورت باید بکنی، نه بگی من میگم. و این میتونه به این بیان از ادله بسیار خوب باشه که حاکم باید با مردم مشورت کنه. مردم که همشون نمیشه، یعنی باید با اغلا مشورت کنه. در تصمیم گیریاش نظر اغلای جامعه رو یا اکثریت جامعه رو مد نظر قرار بده. دقت هم بکنیم آن. اگه غیر این بگیم اصلا و الا یا لغویت و حکومت لازم میاد که بگیم آقا پس اصلا حاکم هیچ وقت نباید امر کنه. حضرت میگه این کار نکن، خب بس امیری که امر نکنه بشه درد میخوره. یا این عموم سخن حضرت زیر سوال میره. یعنی چی که حضرت فرموده اگه امیر باید امر کنه؟ خب یعنی امیر نگه من امیر امر کردم، خب بسر چی؟ پس یا باید بگیم امیری بیاد بدون امر که غلطه، یا بگیم اگر امیر هست و امر میکنه و کارش هم درسته جمله امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام غلطه. جمعش به اینه که بگیم این مراد اینه که امر میکنم بعد المشورت، امری میکنم خلاف استبداد، امری میکنم که ریشه در استبداد به رأی نداشته باشه. حالا در این مسئله میشه شواهد زیادی هم در بحث‌های دیگه حضرت به دست آورد. ببینیم من دو سه جاشو بیارم خیلی جالبه. اگر درست آورده باشم بعد ببینید امیرالمومنین همش هم از نهج البلاغه دارم اینا رو میگم. حضرت در نهج البلاغه خطبه 216 میگن لا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عدل، خطابشون به مردمه، میگن از گفتن سخن حق یا مشاوره دادن عادلانه اصلا شما نباید، نهیه، نباید خودداری کنید. فانی لست فی نفسی به فوق ان اخطاء، من بالاتر از این نیستم که خطا بکنم، یعنی من حاکم به ما و حاکم خطا میکنم، باید مشورت بدید. اینجاست که اون وقت نباید حاکم بگه من میگم و من گفتم و بایدم بکنید. میگه نه، شما باید به من مشورت بدید. من فی حد نفسه لیست و فی نفسی به فوق ان اخته ولا آمن و زال کمن فعلی، و من از اشتباه کاری در امان نیستم. الا ان یکفی الله من نفسی ما و املک و بهی منی، که خود حضرت، حالا ممکنه رو بگیم در مورد اسمت دیگه، در رابطه با من البته خداوند منو امین دانست، منو ایمن کرده. یا در دوباره خطبه دیگه ایست، در خطبه در شرح نهج البلاغه است، این در حکمت 321 اونم آورده، میگه ولعل عبدالله ابن عباس وقد اشار علی فی شیء لم یوافق رأیه، به عبدالله ابن عباس میگه تو چیزی که اتفاقا عبدالله ابن عباس با حضرت موافق نبوده، بهش میگه لکن تشیر علیه، تو باید مشورت به من بدی. و عرا لکن تشیر علیه، تو باید حق داری، یا لکه اینی برای تو سمتنم بگیم، یعنی واجبه که نظرت رو من بگیم. فعرا منم نظر خودم دارم. فا این حسایی تو که فعته، یعنی البته طبیعتا بعد از مشورت یه نفر باید حرف آخر رو بزنه، طبیعی است که محاکمه. من بعد از این که دیدم اگر به حرف تو گوش نکردم بعد اطاعت بکن، اما در قبل از او تو باید نظرتو من بدی، حتی در مسئله صرف بگی آقا من در این مسئله با شما مخالفم. نه لکن حق توست، یا میگم لکن ممکنه بگیم اجباره، باید این کارو بکنی. یه نکته دیگه دوباره داره در بحث طلحه و زبیر که بسیار این نکته لطیفی است. لطلحه و زبیر بعد بیعه بالخلافت و قد عتبا علیه من ترک مشورته ما، این ممکن از اون بر به نفع مخالفین باشه، ولی میرسم این آخرش اینجور نیست. میگه اونا اومدن به حضرت گفتن چرا با ما مشورت نمی کنی؟ حضرت گفتن والله ما کانت لی فی الخلاف رغبه، من کسی نمیخواستم اینو قبول کنم. فلم ما افزت الیه، ولی وقتی من رسید، نظر تو الی کتاب الله و ما وضع لنا و امرنا بالحکم به، اون چیزی که خداوند وضع کرده و امر کرده من نگاه میکنم، فتبعتو اونو تبعیت میکنم، و مستن نبیو اون چیزی که سنت پیامبر گذاشته، فقط تدعی تو اونو اقتدا میکنم، فلم احتج فی ذلک، من احتیاج ندارم در این مطلب به رأی شما، الا رأی کما ولا رأی غیر کما. این دقت کنید، من ها، من علی احتیاج ندارم چون بلدم. ولا وقع حکمون جهل تو، یه اتفاقی هم نیست که بیاد که من رو بشه ندونم. فستشیر کما و اخوانی من المسلمین، هیچ اتولا وقع حکمون، حکمی واقع نشده که من جاهل باشم که بخوام فستشیر کما و اخوانی من المسلمین از شما بپرسم. اما اینه، ولو کان ذالک، اگه همچین مسئله اتفاق افتاد، لم ارقب انکما، من از شما رو گردن نمیشم. ولا ان غیر کما، اون وقت اینه بذارید به این که امیر المومنین، خب بله علم داره میدونه، بقیه حاکم که اینجا نیستن که، کدوم کسیه که بگه آقا من احتیاج ندارم؟ اگر میگه اون تعبیر حضرتی که اشتباه میکنه. پس این داستانی که دوباره در پایانش میگه که اگر بود من از شما رو گردن نمی شدم و ولوکان، اگه پیش می آمد، اگه واقعا چیزی بود که من حکمش رو نمی دونستم، نه لم ارغب انکم، من از شما رو گردن نمی شدم، من حتما با شما ارتباط برقرار می کردم. حکم نیستان، مقام چیز جزئیه. پس اینو نگاه بکنیم، احکامی که ما گفتیم در احکام الهی موضوعش مطرح نیست. نه نه، اصلا مردم چیز دیگه، در موضوعات میگم. ما الان در موضوعات حکم و حکومتیست. اولم گفتم موضوعات رو الان برن جنگ نرن، مالیات بگیرن نگیرن، کیو بزنن کیو بردارن، کجا حرکت کنن کجا حرکت نکنن، کجا این مسیر رو برن، حالا با مواردی که در روزگار خودش بوده. اینم ایده بدید، اینم بخونیم که فردا نمونیم. حالا درسته دو دقیقه است، ولی خب به جای از اون جمله مولا الموحدین، حالا میخوایدم دیگه بماند. بله بخونم اسی جلو بگیم. ایاکه و مسامات الله فی عظمته، ساما یعنی فخر فروشی، یعنی رقابت کردن، مقابله کردن. میگه مراقب باش با خدا، در عظمت خدا رقابت نکنی، نگی انا ربکم الاعلی، خدا یکی من یکی. معمولا کار به جلو برسه این حالت در آدمی پدید میاد، تو به آدم یواش یواش بر خودش شأنیتی هم پیدا میکنه، که البته این مقابله هم یا در تکوینه، یعنی میاد میگه آقا من خدام خدام خدا، یا در صفات، برای من صفات ربوبی وجود داره، حتی ممکنه بگه من اعلم به من فی الارض و من فی السما هستم، و میتوندم به من در تشریعات باشه، یعنی بگه منم آقا مقننم، خدام مقننه. در حال در عظمت خدا، در بزرگی خدا علل اطلاق در هیچیش مساومه نکنید، مسامات نکنید. بعدیش و تشبه بهی فی جبروته، و مراقب باش، ایاکه یعنی بر حذر باش، بر حذر باش از این که به خدا شباهت بخوایی ببرزی در چیرگی خدا، در اون که خداوند بر همه چیز جبر و جبروت داره. جبروت اوت، و قبلا هم گفته بودیم این واوتا مبالغه است، مثل ملکوت از اینجور ناسوت اینا، اینم جبروت. فإن الله یذل کل جبار و یحین کل مختال، مختال یعنی متکبر، هر متکبری رو خداوند بی ارزش میکنه، اهانه یعنی بی ارزش کردن، هانه یعنی بی ارزش شد، اهانه یعنی بی ارزش کرد، و یذلو هم که ذلیل میکنه. این دو تا روایت باز از امیرالمومنین در قرر زید این بحث تکبر روایت لطیفی است. من اختال فی ولایته، کسی که در موقعی که حکومت داره تکبر بورده، عبان عن حماقته، حماقت خودش رو روشن کرده و نمایان کرده. یه تعبیر لطیفی هم داره، من تکبر فی ولایته، کسی که در وقتی که حکومت داره متکبره، کسر عند عزله ذلته، وقتی که ورش میدارم ذلتش خیلی بیشتره. حالا اینکه کسی که پایین باشه خب طبیعتا انقدر اینجا من تو عبارت ندارم، شما این چیزی گفت من یه همچین عبارتی ندیدم، ممکنه تو